من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام از ابن مغازلي الشافعي. از جمله فرمایشاتی که امیر المؤمنین علی علیه السلام بدن برای اثبات خلافت خود تمسک فرمود، این فرمایش حضرت رسول است. قال: فانشدکم بالله اتعلمون انه ناجان یوم الطائف دون الناس فاطال ذلك فقلتم ناجاه دوننا فقال ما انا انتجیته بل الله انتجاه غیری قالوا اللهم نعم. این فرمایش در رابطه با یکی از جنگ هایی است که از غزوات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده. حضرت تشریف بردن، خودش با یک لشکری طائف را محاصره کردن، به جنگ اهل طائف مسلمان نشده بودن. اونجا که طائف را محاصره کرده بودن، حضرت امیر علیه السلام را کنار کشید، مدتی با او صحبت کرد، خلوت که فرمودند و صحبت با حضرت امیر کرد. وقت بعضی ها از همون ها این بدشون اومد، ناراحت شدن که حضرت رسول حضرت امیر را کشیده کنار، با او دارد مشورت میکند و صحبت میکند، طول هم کشید. در وقت برگشتن که فرمایشاتش تمام شد برگشت، بعد همون یکی از اونها گفتن که خب با پسر عموش، بله با پسر عموش صحبت کرد، با پسر عموش اسرار گفت. ما گفتن که شما با او صحبت کردید و این همه طول کشید و اعتنایی کنه، اعتراض بود، اعتنا به ما نکردید، تو همه این لشکر با او شما با او اسرار را گفتید و صحبتات کردید. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود: من با او صحبت نکردم، خدای متعال با او صحبت کرد. این حدیث. قال: فانشدکم بالله، قسم میدهم شما را به خدای متعال، اتعلمون، آیا میدونید، انه ناجانی، که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با من صحبت کرد، مناجات یعنی صحبت سری، یوم الطائف در روز جنگ طائف با اهل طائف، دون الناس با دیگران مناجات نکرد، سری صحبت نکرد، فعطال ذلك طول کشید صحبت حضرت با من، فقلتم اون وقت شما اعتراض کردید، ناجاه دوننا، پیامبر خدا با حضرت امیر اسرار را گفت، دوننا نبا ما. فقال حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در جواب این اعتراض شما فرمود که ما انا انتجیته، من با او مناجات نکردم، صحبت های سری و محرمانه نگفتم، بل الله انتجاه، بلکه خدا بود با او صحبت می کرد، یعنی وحی بود، جبرئیل بود. کسی بود در میان شما همچه قضیه برای اتفاق افتاده باشد غیری غیر از من؟ قال اللهم منم، و از کردن که نه، خدا می دونید که غیر از علی کسی نبود، فقط اونی که خدا با اون صحبت میکرد با وحی با جبرئیل علی علیه السلام بود. خب و اما بحث ما، فرمودن که دلالت سه قسمه: دلالت وضعیه لفظیه سه قسم است، اینا از دلالت کاری به وضعیه لفظیه دارن و بقیه از کدی ندارن: مطابقت، تضمن، التزام. دلالت مطابقت یک دلالت، دلالت تضمن یک دلالت، پس دلالت لفظی وجه است، دلالت التزام هم یک دلالت، سه دلالت است. خب این سه تا کلی هستن دیگه، هر دو کلی هم که در عالم باشد، منطقیین نسبت بین این کلیات را که گرفتن دیدن که هر دو کلی در عالم دارد بینشون یکی از نسب اربعه هست، بین دو کلی یا تساوی کلیه، بین دو کلی یا تباین کلیه، بین دو کلی یا عموم خصوص مطلقه، بین دو کلی یا عموم خصوص من وجه هست. حالا مطابقت، دلالت مطابقت یک کلی از کلیات عالم، دلالت تضمن هم یک کلی از کلیات عالم، دلالت التزام هم یک کلی از کلیات عالم. سلام علیکم. حالا ببینیم که نسبت بین این دلالات از نسب اربعه چی هست. مطابقت را که با تضمن التزام بسنجیم از نسب اربعه چه نسبتی بینشون هست؟ ببینیم بینشون عموم و خصوص مطلق است. بین مطابقت با تضمن و التزام دو تا را یک طرف قرار بدید. بین مطابقت و تضمن التزام عموم خصوص مطلق است از نسب اربعه، عموم خصوص من وجه است از نسب اربعه، تساوی کلی است از نسب اربعه، تباین کلی است از نسب اربعه، و همینطور تضمن و التزام این دو با هم دو تا کلی. دلالت تضمن یک کلی، دلالت التزام یک کلی، کلی مصادیق دارند در عالم پر. نسبت بین این دو دلالت ببینیم چه نسبتیه. نسبت بین دلالت تضمن و التزام ببینیم که عموم خصوص من وجه هست از نسب اربعه، عموم خصوص مطلق است، تساوی کلیه، تباین کلیه چه هست. این امروز میخواد میاد امروز نسبت بین دلالات سگانه را برای ما توضیح بدهد که دلالات مطابقت را یک طرف قرار میدهد، تضمن و التزام را یک طرف دیگر. اول این دوتا را با هم میسنجد که نسبت مطابقت با اون دو دلالت چه نسبتی است، نسبت اون دو دلالت با مطابقت چه نسبتی است. این یک. دو، خود اون دو نسبت را با هم میسنجد. نسبت دلالت تضمن با التزام چه نسبتی است و التزام با تضمن چه نسبتی. یک، بنده عرض میکنم خودم این رو تقریر میکنم اونطوری که عبارت میگه، بعد دو تا ایراد شارع بر عبارت مصنف دارد، اون ایراد را هم عرض میکنیم، اگر رسیدیم تطبیق میکنیم تمام میشه قضیه. میفرماید که دلالت مطابقت که یکی از کلیاته با اون دوتای دیگر که تضمن و التزام است، نسبت بین مطابقت با اون دو رو یک عدل قرار بدید که آن یک کلی حسابشون کنید. نسبت دلالت مطابقت با هر دو تضمن التزام با هم عدل مطابقت قرارشون بدید، نسبت بینشون عموم و خصوص مطلق است. یعنی تضمن و التزام اخصن سلام علیکم مطلقا، و دلالت مطابقت اعم است مطلقا. این نسبت بینشون نسبت عموم خصوص مطلق میشه. خب عموم خصوص مطلق یعنی یکی از کلی اخص است مطلقا، یکی هم اعم است مطلقا. اون وقت وقتی یکی از دو کلی اخص مطلق باشد، یعنی هر کجا اون اخص مطلق صدق بکند، اونی که اعم مطلق هستن بر تمام افراد اون اخص مطلق به طور کلی دائمی صدق می کند. مثل انسان و حیوان ها، انسان حیوان نمستود بینشون اخص مطلق است، بر هر چه انسان که اخص مطلق هست صدق بکند، حیوان هم صدق می کند. ولی حیوان اعم مطلقه، یعنی در بعضی از جاها حیوان صدق می کند، انسان صدق نمی کند. مثل فرس و قلم و بقر، حیوان صدق می کند که اعم مطلق است، انسان صدق نمی کند. یعنی اون دو کلی که بینش اون عموم خصوص مطلق است، یک موجبه کلیه با یک سالبه جزئیه باید تشکیل بدهند. مثل موجبه کلیهش، مثل کل انسانن حیوان، سالبه جزئیش مثل بعضل حیوانی لیسه به انسان. این قانون اون دو کلیست که بینش اون خصوص مطلق است. حالا فرماد دلالت مطابقت با اون دو که تضمن و التزام است اینجور نسبتی رو دارن، مطابقت هم است مطلقا، اون دو اخصن مطلقا. خب یعنی هر کجا که دلالت تضمن باشد مطابقت صدق می کند، ولی بعضی از جاها مطابقت صدق میکنه تضمن صدق نمیکنه. این بینشون شد اون خصوص مطلق. هر جا تزمن صف میکنن مطابقت صف میکند ولا عکس. اما اینطور نیست، بعضی از جا مطابقت صف میکند تزمن هم صف میکند. خیر، و همینطور هر کجا دلالت التزام صدق بکند دلالت مطابقت هم صدق میکند به طور کلی. ولی اینطور نیست هر کجا دلالت مطابقت صدق بکند التزام هم صدق بکند. بعضی از جاها مطابقت دلالت مطابقت صدق میکند، التزام صدق نمیکند. خب مثال بزنیم بعد توضیح بدیم کجا داریم هر کجا تزمن صدق بکند مطابقت صدق بکند. دلیل چیه؟ بفرماید که هر کجا تزمن صدق بکند مطابقت صدق میکند، تزمن تابع مطابقت است. تزمن نمیتوند وجود پیدا بکند، دلالت تزمن، مگر اول مطابقت پیدا وجود پیدا بکند. مثلا شما میخواید یه دلالت تزمنی در عالم پیدا بکنید، تا اول دلالت مطابقت را تنظیم نکنید وجود پیدا نکند تزمن وجود پیدا نمی کند. چطور؟ میگوید شما اول مطابقت دلالت لفظ است بر تمام معنی نزول خود، شما باید اول یک معنایی را واضح، یک معنایی را در نظر مجسم کند، تصور کند، یک لفظی را هم بالمطابقه برش وضع بکند. این میشه چه دلالتی؟ مطابقه. بعد دقت کنید، بعد در اون معنای موضوع له واضع نگاه میکند، اون زیر میکروسکوپ قرار میدن نگاه میکنه، ببینید اون معنای که موضوع له هست معنای مطابقی است، نگاه میکنه ببینید که بسیط است اون معنا یا مرکب است از اجزایی. نگاه میکنه اگر دید که مرکب از اجزایی دو جز داره یا بیشتر، میبیند خب بله با مطابقت تزمن هم هست، پس اول مطابقت وجود پیدا کرده. بعد نگاه کردید معنا مرکبه، دید ای اینجا تزمن هم هست، دو جز دارد معنا، مثل انسان وز شده است برای یک معنای کلی حیوان ناطق، بعد به این معنای حیوان ناطق نگاه میکنه میگه دو جزئه، یکی حیوان یکی ناطق، میگه بله پس دلالت مطابقی که درست شد تزمنه بعد از مطابقت اومد، اول معنی مطابقی محقق شد بعد نگاه کردیم دیدیم که مرکب بود معنا تزمنم اومد. پس آقا هر کجا تزمن باشه مطابقت برای سبقت دارد، تزمن تابع مطابقته، اول باید لفظ به مطابقت وضع بشه بعد نگاه معنا میکنه، اگر دیدن مرکبه میگن بله اینجا مطابقت هم هست، پس تزمن تابع مطابقته، تا لفظ به مطابقت برای معنا وضع نشه اصلا تزمن وجود پیدا نکند. چون تزمن تابع مطابقته مطابقت برای سبقت دارد، اول مطابقت تشریف میاره بعد تزمن، پس هر کجا تزمن باشه مطابقت هستش. ولی ولا عکسه، اما اینطور نیست هر جا مطابقت هم باشه تزمن هم باشه. چرا؟ برای اینکه واضح یک معنای را در نظر میگیرد، یک لفظ را برش وضع میکند موضوع له، اون لفظ میشه اون معنا بالمطابقه، بعد معنا رو میارد زیر میکروسکوپ قرار میده نگاه میکنه میبیند که معنا بسیطه، هیچ جز نداره، لفظ الله رو آورده برای ذات واجب الوجود قرار داده، دقت در این مفهوم واجب الوجود میکنه میبیند که بله خدا مرکب نیست، این واجب الوجود، نه مرکب به ودوی جز، نه مرعی نه محل، بی شریک هست تو معانی تو غنیدون خالق، جز نیست، معنا جز نداره. اینجا دلالت کدوم دلالت هستن؟ مطابقت. تزمن تشریح داره؟ نه. پس هر کجا تزمن باشه آها قبلش مطابقته، تزمن تابع مطابقته، تابعش اینه اول لفظ برای معنی مطابقی وضع میشه بعد نگاه میکنی اینجا برای نمیشه تزمن هم میاد، تابع از تابع بعد از مطلوبیات. پس آقا بین مطابقت و تزمن شد عموم خصوص مطلق از نسب اربع، کل ما صدق علیه تزمن صدق علیه المطابقت، اونجا تشریف داره ولا عکس.
اینجا مصنف گفته است که و من ها هنا تبین استلزام المطابقت للتزمن، استلزام و من ها هنا تبین استلزام الالتزام للمطابقه. یه از اینجا معلوم شد که التزام هم اینطوره، التزام هم مستلزم مطابقت است، یعنی هر کجا التزام باشد مطابقت هم تشریف دارد، اون هم همینطوره، تابع است التزام. چطور؟ یعنیم بدون مطابقت وجود پیدا نکند، هر کجا التزام باشد مطابقت هست ولا اکثر. به این بیان ما یک لفظ معنای را میاریم جلو، یک لفظی هم براش وضع میکنیم بل مطابقه، بعد نگاه میکنیم به اون معنا، میگیم جناب معنای موضوع لح مطابقی این لفظ، بله تو هیچ با معناهایی که خارج از تو هستن تند با بعضی از اونها میتونی علاقه ملازمه داشته باشی، علاقه داشته باشی، رابطه بین تو و اون بعضی از اون معانی عالم خارج باشه یا نه؟ میگه بله ممکن است که من که معنی مطابقی هستم با بعضی از معانی که خارجی از کنه حقیقت منند یک ملازمه داشته باشیم، مثلا بین من و علیت معلولیت باشه، سببیت مسببیت باشه، شرط و مشروط باشه، یا بین من تقابل تضاد باشه، یا بین من تقابل عدم و ملکه باشه، ها بین من یکی از تقابلات باشه، یا بین من تقابل تضایف باشه، ممکن است اینجوری باشه. بله مثلا لفظ انسان وضع میکنیم برای معنای خودش حیوان و ناطق، خب این دلالت مطابقت محقق شد، بعد حیوان ناطق رو میاریم نگاه میکنیم آیا حیوان ناطق تو با بعضی از معانی که خارج از حقیقت تو هستن هیچ رابطه ملازمه داری؟ میگه بله یه معنی هست برام قابلیت تحصیل علم و صنعت کتابت، این جزء کنه ما نیست ولی با اون رابطه دارم، هر کجا من باشم که حیوان ناطقم این قابلیت از لوازم می. خب پس اینجا مطابقت اومد، اول لفظ را برای حیوان ناطق وضع کردین، به مطابقت و دلالت مطابقت اول محقق شد، بعد نگاه کردین پس از این تحقق دلالت مطابقت نگاه کردین بله این معنی مطابقی انسان که حیوان ناطق است یه معنی خارجی لازمی را به یدک میکشد، معنی خارجی را که قابلیت باشه، ببینیم اینجا که مطابقت محقق شد التزام هم هست، التزام شد تابع، مطابقت سبقت دارد بر التزام، یعنی هر کجا التزام باشد اول جلوش مطابقت، اول مطابقت محقق میشه بعد التزام، پس کل ما صدق الالتزام دلت التزام صدق المطابقه
ولا اکثر. اما یه وقت دلت مطابقت صدق میکند ولی التزامی در کار نیست، مثل کجا؟ مثل اونجایی که یک لفظ وضع میکنیم برای یک معنای، میخواد بسیط باشد میخواد مرکب، نگاه به اون معنا میکنیم میبینیم که با معانی دیگری که خارج از این موضوع لح هستند میبینیم بینش اینها ملازمه هست، رابطه، علاقه، اقتضایی، میبینیم نیست، ممکن است نباشه. مثلا لفظ الله را وضع کرده این برای ذات واجب الوجود، خب این دلالت مطابقت، نگاه به این ذات واجب الوجود میکنیم میبینیم که خارجی لازم نداره، پس اینجا دلالت مطابقت هست ولی التزام نیست. پس بعضی از جاها مطابقت صدق میکند التزامی نیست. پس آقا بین دلالت مطابقت و تضمن و التزام عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر کجا اون دو یا یکیشون باشه، هر کجا هر دو باشند مطابقت هست، هر کجا یکیشون باشند مطابقت هست ولا اکثر. اما اینطور نیست هر کجا مطابقت باشد تضمن و التزام هم باشند، نخیر. پس بین مطابقت و تضمن و التزام شد اون خصوص مطلق. بریم خدمت اون دو ببینیم نسبت بین تضمن و التزام خودشون چجوریان، چه نسبتی دارند. و اونها نسبت بین اونها اون خصوص منوج هست، بین اونها تلازم نیست، ممکن است تضمن باشه التزام نباشه، هیچ ملازمه دیگه
ممکنه التزام باشه، تضمن نباشه، ملازمت نیست. ممکنه هر دو هم به طور اتفاق، قضایای اتفاقی اینجا از زید اونجا عمرون، به طور اتفاق هر دو هم باشه. شد اون خضو منوج، اون خضو منوج چه؟ یه محل اجتماع داشته باشن، دو جای دو محل افتراق در یک جا با هم جمع بشن، در دو جا با هم جمع نشن، میشه اون خضو منوج. مثل حیوان ابیض یه موجبه جزئیه تشکیل میدهد، دو سالبه جزئیه حیوان ابیض، بعض الحیوان ابیض این ماده اجتماع، مثل کبوتر سفید. خب بعض دیگه جای دیگر حیوان پیدا میشه ابیض نیست، بعض الحیوانی لیس با ابیض، گاو سیاه، کلاغ سیاه، حیوان است ابیض. یه جا دیگر ابیض است حیوان است، بعض الابیض لیس با حیوان، گچ، برف. اون دو کلی که بینشون خود من وجه هست تشکیل سه قضیه میدن، یه موجبه جزئیه، دو سالبه جزئیه. میگد که نسبت بین دلالت تضمن و التزام هم اون خصوص من وجه هست، یه ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق. یه جا ممکنه هر دو باشن، یه جا ممکنه تضمن باشد التزام نباشد، یه جا ممکنه التزام باشد تضمن نباشد. خب من کجا هر دو باشند؟ مثل این که یه لفظی را یک معنای را جلو میاریم و یه لفظی هم برش وضع میکنیم، دلالت مطابقی درست میشه، بعد نگاه به اون معنا میکنیم. اگر جز داشت تضمن هم هست، اگر اون معنایی که مرکبه خارجی لازم هم داشت التزام هم هست، هر دو با هم جمع شدن. مثل چی؟ مثل دلالت لفظ انسان بر حیوان ناطق بالمطابقه، بر حیوان در ضمن حیوان ناطق بالتزمان، بر ناطق در ضمن حیوان ناطق بالتزمان، بر قابلیت علم و صنعت کتابت بالالتزام. اینجا در استعمال و اطلاق لفظ انسان بر حیوان ناطق هم مطابقت هستش، هم تزمان هستش، هم التزام. تزمان التزام هر دو هستن اینجا، برای اینکه انسان ذات شده برای معنی مرکب حیوان ناطق، چون دو جز دارد تزمان هستش، چون این حیوان ناطق خارجی دارد که قابلیت علم صنعت کتابت باشد و اون خارج هم لازمشه، التزام هم هستش. پس در اینجا تضمن التزام هر دو هستند، در یک جا جمع شدن. یه جای دیگر ممکنه تضمن باشد التزام نباشه. مثلا لفظ شمس را که در شمسیه مطالعه فرمودید، لفظ شمس را وضع میکنیم برای مجموع جرم و ذو، برای این دو جز، لیل جرم و زوئه، برای این دو جز. خب این دلالت لفظ شمس بر مجموع مطابقت، بر زوئه در ضمن جرم و زو تزمون، بر جرم بر در ضمن جرم و زو تزمون، ولی خارجی لازمی نیست، زو لازمی برش نگذاشتیم که بشه لازم، لازمش که زو بود اون جزء موزون لا قرار دادیم، از لازمیت خارجش کردیم، جزء موزون لا، جزء مسمى قرارش دادیم. اینجا دلالت مطابقت هست، تضمن هست، التزام نیست. یه جا ممکن است که التزام باشد تضمن نباشه. کجا؟ مثل این که شما لفظ شمس را وضع بکنید برای جرم تنها بل مطابقت. خب اینجا مطابقت هست چون وضعش کردی برای جرم، خوبه؟ التزام هست برای اینکه لفظ شمس وضع شد برای جرم، زو خارجشه و خارجیست که لازمشه، التزام هم هست. ولی تضمن هم هست، نتیجه برای جرم فقط وضعش کردید، مسمى بسیط شد، جرم تنها، جرم تنها. حالا شما اینجا به ذهنت نه بگید که جرم خورشید هم مرکبون من اتم های نمیدونم هیدروژن و نمیدونم اکسیژن و نمیدونم هلیوم و نمیدونم چلیوم و نمیدونم چی اون دیگه مربوط به این نیست، ما وضعش کردیم برای جرم. حالا جرم ولی این که میلیارد میلیارد اتم داشته باشه، ما جرم را در نظر گرفتیم. بله اگر لفظ شمس را برای اون اجزایی که محاط در تحت احاطه جرم انوز کنیم، اونجا این حرف های شما هم میاد، اینجا تلالت مطابقت التزام تزمون، اونجا هاش صحبه دیگه. ببین ضربین خوب بزنی. پس آقا یه جا هم ممکن است که دلالت التزام باشه تزمون نباشه. پس بین این دو هم اون شد اون مقصود منوج. این اصل تمام بحث ما، و در اینجا شارع دو ایراد بر مصنف داره. مصنف نسبت بین دلالت مطابقت و تضمن را گفت، مطابقت و تضمن التزام، بین مطابقت و تضمن التزام عموم خصوص مطلق. مثالی را که آورد برای عمومیت مطابقت، مثالی را که آورده است برای عمومیت مطابقت، اعمیت مطابقت و اخصیت، مثال را با تضمن تمام کرده، از التزام دم نزده. گفته است نسبت بین دلالت مطابقت و تضمن و التزام، مطابقت، تضمن و التزام لازم دارند مطابقت را، اون دو لازم دارند مطابقت را، یعنی اون دو ملزومند، مطابقت لازم، اون دو ملزوم اخصند، مطابقت لازم اعم، مطابقت اعم است، اون دو اخص. وقتی که استدلال را پیاده می کند انگشت می زد رو تضمن، از التزام دم نمی زند. بعد در مقام استدلال دقت کنید، در مطالعه گیجگول نشید، در مقام استدلال می گد که این که من گفتم مطابقت اعم است از تضمن، به علت این که تضمن اخص است از مطابقت، اخص است از مطابقت، لأن التزمن من حيث هو تزمن تابع و تابع من حيث هو تابع لا يوجد بدون المتبوع. این قیاس شکل اول است، تنظیم میکند صغرا را، تزمن موضوع صغرا را دلال تزمن قرار میدهد. دقت کنید در مطالعه گم نشید. برای مدعا که میگد که مطابقت اعم است اون دو اخص، همین میگی، میگه مطابقت اعم اون دو اخص در مقام اثبات، دلیل انگوش میذاره رو تضمن. به چه دلیل مطابقت اعم است و تضمن اخص؟ میگه لأن التضمن من حیث هو تضمن تابع و تابع من حیث هو تابع لا یوجد بدون المتبوع، فالتضمن من حیث هو تضمن لا یوجد بدون المطابقه، یعنی هر کجا تضمن باشه مطابقت هستش، تابعه. دقت کردید چه گفتم؟ حالا نتیجه میخواد بگیرد. میگد و من ها هنا تبین اخصیت التزام از مطابقت. شاعر میگه از کجا من ها هنا تبین؟ تو که فقط نسبت بین مطابقت و تضمن گفتی، از کجا ثابت کردی؟ قبلا ثابت کردی؟ از کجا قبلا ثابت کردی که بین مطابقت و التزام عموم خصوص مطلق است؟ از کجا ثابت کردی پیشتر قبلا برای ما که التزام اخص از مطابقت است تا اینجوری میگی و من ها هنا تبین؟ خیر، بل ظهر عدم التبین. بلکه برای ما عدم تبیین معلومه. کی دم از اخصیت التزام نسبت به مطابقت زدی؟ کی دلیل و برهانی قبلا برای اخصیت التزام نسبت به مطابقت پیاده کردی تا بگی و من ها هنا تبیین اخصیت التزام از مطابقت؟ خیر، بلکه و من ها هنا ظهر عدم تبیین. برای ما هنوز روشن نکردی تو که التزام هم اخص است، دلیل رو برای اخصیت تضمن آوردی. این یک ایرادی است شاری به مصنف میموند، ولی به انصاف من این ایراد نیست. بگه اول گفت که اون دو اخص است، یکیشون جلو آورد مثال زد، خب میگه اونم همینطور، مثل اونم مثل اینه، به تشبیه تمام کرده او را، به مقایسه تمامش کرده. منطقه شاری گفته نه خیلی چون بیان نکردی لم یتبین. بگذاریم حالا، این یک ایراد. به ایراد دویم نظر بفرمایید. ایراد دویم رفته تو رو مسائل منطقی و اشکالهای منطقی که دارد. دلیلی که برای اخصیت دلالت تضمن از مطابقت آورده است، دقت کنید ببینید چه برهانی آورده است. یک برهان آورده است قیاس شکل اول، با اون برهان قیاس شکل اول ثابت کرده است که تضمن اخص است از مطابقت، و بر این برهان شارع ایراد دارد. میگه برهانت خوب نیست، برهانت بد برهانیه، ایراد به برهان داره، به تنظیم برهان ایراد داره. میگه برهانش اینه برای اخصیت تضمن از مطابقت، این آورد فرموده است که دلالت مطابقت اما است از تضمن و التزام. دلالت تضمن مستلزم دلالت مطابقت است. هر کجا تضمن باشد مطابقت هم هست. اینا همه مدعا. دلیل اینه. گفته است که التزمنو، دقت کنید این برهان، این قیاس را فراموش نکنید، تو ذهن بسپارید. گفته التزمنو من حیث و تضمن تابع للمطابقه. التزمنو من حیث و تضمن تابع، تابع یعنی تابع للمطابقه، دیگه مطابقه رو نیاورد. این صغراش. التزمنو من حیث و تضمن تابع، این صغرا. کبرا، کبرا تکرار حد وسط میشه دیگه. حالا کبرا و تابع من حیث و تابع لا یوجد بدون المتبوع، و تابع من حیث و تابع لا یوجد من حیث من دون المتبوع. اینم کبرا. پس این شد شکل اول، التزمن من حیث و تزمن تابع، و کبرا و تابع من حیث و تابع لا یوجد بدون المتبوع. تابعها را بندازید، نتیجه چه میشه؟ میشد التزمن من حیث و تزمن لا یوجد من دون المتبوع. متبوع کیه؟ مطابقت. میشد التزمن من حیث و تزمن لا یوجد من دون المطابقه من حیث و متبوع. حالا ما به این نتیجه نگاه میکنیم، ببینیم این نتیجه اصلا درسته. التزمن من حیث و تزمن لا یوجد، التزمن من حیث و تزمن لا یوجد من دون المطابقه من حیث و متبوع. این نتیجه است. التزمن من حیث و تزمن لا یوجد بدون المطابقه من حیث و متبوع. خب مدعای ما اینه، ما اینه میخواییم بگیم. ما میخواییم بگیم که تضمن از حیث این که تابع مطابقت هست یافت نمیشود بدون متبوع. این مدعا هست. یعنی از حیث این که تابع است از برای مطابقت لا یوجد و بدون مطابقت، از حیث این که تابع است برای مطابقت لا یوجد و بدون المطابقه. این حیث دیگر رو میفهموند یا نه؟ یعنی از تضمن از حیث این که تابع مطابقت نباشد یوجد و یوجد و بدون المطابقه. ما همچه چیزی نداریم. تضمن از حیث این که تابع مطابقت نباشد یوجد بدون المطابقه. اصلا تضمن لا یوجد بدون المطابقه مطلقا، میخواد از حیث این که تابع مطابقت باشه میخواد نباشه. تضمن مطلقا بدون مطابقت وجود پیدا نمی کند. دلیلش میرساند که تضمن از حیث این که تابع مطابقت هست لا یوجد بدون المطابقه. یه حیث دیگری میفهموند. میاند پس تضمن از حیث این که تابع مطابقت نباشد یوجد بدون المطابقه. میگیم اون کدوم حیث دیگه؟ مگه ما یه تضمنی داریم که بدون مطابقت باشد تا یوجد بدون اون مطابقت مطبوعش؟ غلطی. مدعای ما این است که التضمن لا یوجد بدون المطابقه مطلق. میخواد حیث تابعیتش باشد، میخواد هر حیثی که باشد، مدعا اعم است، اطلاق دارد. مدعای ما این است که التزمن لا یوجد بدون المطابقه. تو گفتی از حیث این که تابع است لا یوجد، یعنی از حیث اینجا اون حیثی که تابع نباشد یوجد. اون حیث اصلا نیست. توجه کن، اون حیث اصلا نیست. ها، اون حیث دیگر نداره، فقط یه حیث. این یک اشکال. دنباله داره اشکال. حالا خب اشکال دیگر، ساعت چیه؟ ما خیلی رد نشیم، 20 دقیقه وقت داریم. این 20 دقیقه باید تطبیق کنیم. اگر رسیدیم دنبال دلیل رو بیاریم، اگر نه هیچی. بله بهش نمیرسیم. دنبال داره صحبت هم. بله دقت کنیم. قال والمطابقتو لا تستلزم التزمن. دلالت مطابقت لازم ندارد مستلزم دلالت تضمن نیست، یعنی اینطور نیست هر کجا مطابقت دلالت مطابقت باشد تضمن هم باشد. خیر، ممکنه مطابقت باشد تضمن نباشد، ولی مطابقت یعنی دلالت مطابقت لا تستلزم تضمن. در کجا مثالی داری؟ بله، کما فی البساط، مثل اون جایی که لفظ برای معنی بسیط وضع شده است، جز ندارد، پس تضمنی نیست، فقط مطابقت هست، تضمن. و اما استلزام و حال التزام چطور؟ ها این عرض نکردم، یه دقیقه توجه بفرمایید. اما مطابقت مستلزم التزام هست، یعنی بین مطابقت و التزام این است که هر کجا مطابقت باشد التزام هم باشه. شاعری مصنف شاعری هر ده میگن نه، استلزام بین اونها هم نیست، اینطور نیست هر کجا مطابقت باشد استلزام هم باشه. ولی فخر رازی گفتن نه، بین مطابقت و التزام استلزام هست، هر کجا مطابقت باشد التزام هم هست. وقت اینجور مثال زده، گفته است که لفظ را برای یک ماهیت وضع کردید بالمطابقه، انسان را برای حیوان ناطق وضع کردید بالمطابقه. فخر رازی میگه، میگه این لازم دارد، هر لفظی برای هر ماهیتی وضع بکنید اون ماهیت یه خارج لازم دارد. چیه خارج لازم؟ خارج لازم این است که اون ماهیت لیست غیرها، این لازم میشه، هر ماهیتی این را لازم دارد. هذه الماهیت هی لیست غیرها، اون لیست غیرها لازم هر ماهیته. فخر رازی گفته پس مطابقت بدون استلزام وجود نداره، پس المطابقت یستلزم الاستلزام، التزام یعنی هر کجا باشه دلالت التزام را لازم داره. مصنف شعر میگه، میگه این متیقن نیست برای ما. برای این که چطور متیقن؟ میگه ما خیلی از اوقات الفاظ برای ماهیات ذکر کردیم، اصلا این به ذهن و کسی و ما نمیاد که انها لیست غیرها، این اصلا به ذهن نمیاد. پس این حرف درست نیست، پس مطابقت لا یستلزم الاستلزام، التزام. اینی میخواییم ید و اما استلزام ها و اما لازم گرفتن دلالت مطابقت الالتزام، مطابقت بشد ملزوم، التزام بشد لازم، فغیر متیقن یا متیقن، فغیر متیقن، این یقینی نیست. چرا؟ یه لأن وجود لازم ذهنی، وجود لازم ذهنی لکل ماهیتن، برای هر ماهیتی که یلزم من تصورها، لازم بیاد از تصور اون ماهیت، تصوره، تصور اون لازم، این غیر معلومه، معلوم نیست همچی چیزی که هر ماهیتی رو ما تصور کنیم یه لازم هم داشته باشه اونم تصور کنیم، نه. و ما قیل، ما قیل حرف اون مثال است که فخر رازی زده، و ما قیل و اون چیزی که فخر رازی گفته، من ان تصور کل، تصور کل ماهیت، تصور هر ماهیتی، یستلزم تصور انها، مستلزم این تصور است که انها اون ماهیت لیست غیرها، اون ماهیت خودش هی غیر خودش نیست، اون غیر خودش نیست، لازم لازم معنای اون ماهیت باشه. میگه این ممنوع، ممنوع است این به ذهن بیاد، از هزاران هزار ماهیت رو ما تصور میکنیم به ذهنمون نمیاد که انها هی لیست غیرها، اون لیست غیرها هم لازمش میشه. چرا ممنوع است؟ میگه لانا قد نتصور ماهیات کثیرتن، برای اینکه ما تصور میکنیم ماهیات زیاده، مع الغفلت عن کونها لیست غیرها، با اینکه اصلا غافل هستیم از اینکه این غیر خودش نیست، خودش است. ولی اون وقت اینجا را شارع اشکال میکند بعد، و من هازا، و من هازا یعنی از این که گفتیم که مطابقت مستلزم تضمن است، مطابقت مستلزم تضمن نیست، مطابقت مستلزم تضمن نیست، من هازا تبین عدم استلزام تضمن الالتزام. ها ما به عکس زده بودیم، یه از اینجا معلوم شد که تضمن هم لازم ندارد التزام را. شاعری بعد میاد اشکال میکنه، میگه تو اصلا راجع به ملازمه بین تضمن و التزام هیچی نگفته ای، تا بگی و من هازا تبین عدم استلزام تضمن والالتزام، چی نگفته بودی راجع به ملازمت بین اینا؟ میگی و من هازا تبین، تبیونی معلوم نیست، بلکه عدم تبیون معلومه، یه چیزی نگفتی راجع به نسبت بین تضمن و التزام. و من هازا تبین، مصنف میگه هنوز قول مصنف تبین، از این که ما گفتیم بین مطابقت و تزامن التزام ملازمه نیست، از این تبین عدم استلزام و تزامن للالتزام، از این که تزامن هم التزام را لازم نداره، یعنی بین اونها ملازمه نیست. میگه چیزی نگفتی که بین اونها ملازمه نیست تا ما حاضر به اون اشاره باشه تا ما بفهمیم و من حاضر تبینه، بلکه تبین عدم، بلکه عدم تبین ظاهره. خب بگذاریم از این اشکالمون فعلا، بریم سراغ این دو. و اما هما فلا یوجدان، میخواد اخصیت این دوتا را نسبت به مطابقت بگه، میگه مطابقت اونها را لازم ندارد، اون دو مطابقت را لازم دارن یا نمیگه؟ بله، از طرف اونها ملازم استلزام است. و اما هما و اما تزمن و التزام فلا یوجدان الا مع المطابقه، مگر با دلالت مطابقه، یعنی اون دو مستلزم مطابقه هستند. چرا؟ یه بجرد که اونها تابعن، لاستحالت وجود تابع من حیث انه تابع، بر این دلیلش بعد اشکال میکند، لاستحالت وجود تابع، برای اینکه محال است وجود تابع من حیث انه تابع، از حیث اون که اون تابع تابع است، وجود تابع از حیث این که تابع است بدون مطبوع، چون اونا تابع اند، یعنی تابع وضع اند، تابع اند یعنی تابع وضع اند، یعنی تا اول لفظ برای یک معنای بالمطابقه وضع نشه اونا وجود پیدا نمی کنن، همین که لفظ وضع شد مطابقت اومد، بعد نگاه در اون معنی مطابقی میکنیم، اگر مرکب بود تزامن میاد، اگر خارج لازم نداشت داشت التزام میاد، پس اونا تابع وزن، هر کجا وزن باشه مطابقت هست، پس اونا لازم دارن مطابقت هست، نیست حالت وجود تابعش، اونا تابع هستن من حیث انه تابع بدون المطبوع. آقا این فرمایشات مسند اقول، ببینیم شارش میگه، میگه در این قاله اراده بیان نسبت دلالات ثلاثه، اراده کرده بیان نسبت دلالات ثلاث، که ببینیم چه نسبتی از نسبت اربعه بین اونا هست، اراده کرده است بیان نسبت دلالات ثلاث بعضها مع بعض، بعضی با بعضش، بل استلزام و عدمه، لازم داشتن یکی دیگری را و عدمش، یکی یکی. فل مطابقت، آقا از طرف مطابقه این لا تستلزم تزمون، لازم نداره تزمون، مستلزم تزمون نیست، بود بود نبود نبود، لا تستلزم تزمون یعنی چی؟ ای لیس متا تحققت المطابقه تحقق تزمون، اینطور نیست که هرگاه مطابقت وجود پیدا بکند تزمون محقق بشه. چرا؟ یعنی جواز ان یکون اللفظ، برای اینکه این جواز در منطق به معنی امکان است، یعنی لیمکن ان یکون اللفظ موضوعا لمعنا بسیط، برای اینکه ممکن است که لفظ وضع بشد برای یک معنی بسیطی، و یکون دلالته علیه مطابقه، چون وضع برای اون معنا بسیط شده، دلالتش بر اون معنا بسیط بالمطابقه معناش وضع شده باشه، ولی چون بسیطه تزمن در کار نیست، ولا تزمن ها هنا، تزمن اونجا نباشه. چرا؟ میگه لان المعنا لا جزء له، چون معنا بسیط بود جز نه. و اما استلزام المطابقت الالتزامه چطور؟ ببینیم که مطابقت دلالت التزامی رو لازم دارد یا نه، که هر کجا مطابقت باشد التزام باشه، میگه اینم غیر معلومه، ادعایی که فخرم کرده قبول نداری. و اما استلزام المطابقت الالتزامه، و اما لازم گرفتن دلالت مطابقت دلالت التزام را، اون هم فقیر متجقن، اونم یقینی نیست. چرا؟ جل ان الالتزامه، برای این که دلالت التزامی یتوقف و الا ان یکون لمعنى اللفظ لازم ذهنی، دلالت التزامی موقوف این است که باشد برای معنای لفظ، برای معنای لفظ یک لازم ذهنی باشه، به این حیثیت هم به حیث و یلزم و به نحوی که لازم بیاد من تصور المسما، از تصور مسما و معنی مطابقی لفظ، تصورهو تصور اون لازم و همچی چیزی همیشه برای ماهیت باشد ممنوعه. و کون و کل ماهی، و کون و کل ماهیت، و بودن هر ماهیت و مسمای لفظی به حیث یوجد لها لازمون کذالک غیر معلوم، بودن هر ماهیتی یعنی معنی مطابقی هر لفظی، بودن هر ماهیتی به نحوی که یاب شود برای اون ماهیت لازمه، لازمه که کذالک، کذالک اشاره به اون به حیث یلزم من تصور المسما تصور هوه،
به نحوی که
بله
اینجوری باشد یوجد لها لازمان کذالکی یلزم من تصوری تصوری مثل ما تصوره خیر و غیر و معلوم معلوم نیست یه همچین چیزی برای هر ماهیتی چرا معلوم نیست دلیل چیه جل جواز این امکان لامکان ان یکون من الماهیات یعنی که ممکن است یک باشد باشد یکی از ماهیت یکی هم باشد در آنم بس مانه لامکان ان یکون من الماهیات ما یعنی یه دونه هم باشه حالا این ما اطلاق نرن یعنی خیلی ها هم هست ما لا نستلزم شیئن کذاله یک ماهیتی باشد که لازم نداشته باشد شیئن شیئن یعنی خارجن یعنی خارجن لازمن کذاله کذاله یعنی خارج لازمی که یلزم من تصور المسمى تصوره این کذاله هم اشاره به همون به حیث یلزم من تصور المسمى تصوره ممکنه همچه مویدی داشته باشیم که از خارج نداشته باشیم خب نتیجه فاذا کان لفظ موضوعا لتلک الماهیات وقتی که لفظ وضع شد برای این ماهیات هم ماهیت را تعنیم داد بگر قناعت به یکی هم نکن زیاد داریم از یکی فاذا کان لفظ موضوعا لتلک الماهیات بس که شد دلالت مطابقی اومد کان دلالته علیها مطابقه دلالت این لفظ بر آن ماهیات مطابقه است ولا التزام هیچ التزامی هم نیست چرا؟ میگه لانتفاع شرطهی برای انتفاع شرط التزام یعنی ممکن همچه خارجی که به حیث و تلیلزم تصور او از تصور اون ماهیت نباش لهیه یه غلط آقا و هوه هوه به این شرط برمیگرده و هوه و این شرط چیه؟ اللزوم و ذهنی یه هم باشد شرط را به معنی ملازمت میگیرد ملازمت هم مؤنث مجازی میشه ولی نه و هوه و این شرط ما قبلش هم لانتفاع شرط این شرط چیه؟ و هوه لزوم ذهنی انتفاع لزوم ذهنی خب حالا با کی بودی این حرف میزدی اصلا؟ کی گفته است؟ مگه کسی گفته دلالت مطابقت میکنه مستلزم التزام باشه؟ میگه بله امام المشککین و زعم الامام فخر رازی بهش میگن امام المشککین خیلی شک انداخته تو مباحثه ها لذا اقوالش معتبر نیست نوان و زعم الامام و یعنی فخر رازی گمون کرده است ان المطابقت مستلزمان للالتزام گفته دلالت مطابقت مستلزم دلالت التزام هست یعنی هر کجا مطابقت باشه التزام هم هست چرا؟ فخر دلیلت قال لأن تصور كل ماهيتين تصور هر ماهيتين حالا ميخوان لفظي هم براش وضع شده باشه يا نه لأن تصور گفته لأن تصور كل ماهيتين يستلزم تصور لازم من لوازمها مستلزم تصور لازمش از لوازمش و اقله اقل اون لازم این است که انها اون ماهيت ليست غيرها اون ليست انها ليست غيرها اقل اون لازم ماهيتي هر ماهيتي خودش از غير خودش نیست فخر گفته بوده و لفظ اذا دل علی الملزوم بالمطابقه لفظ وقتی که دلالت کرد بر ملزوم که اون ماهیت باشه به دلالت مطابقی دل علی لازم تصور بالالتزام دلالت دارد بر اون لازمش در مقام تصور به دلالت التزامی شاعری میگد و جوابه جواب فخر رازی این است که انا آقای فخر رازی لا نسلمو قبول نداریم ان تصور کل ماهیت یستلزم تصور انها لیست غیرها این لازم نداریم چرا؟ میگه فکثیرا ما نتصور ماهیات الاشیاء غالبا ما تصور میکنیم ماهیات اشیاء را کنش را ولم یختر یا یختر یختر نگاه نکنن بل منجد نگاه کنی خطر یختروه خطر یختروه یختروه ببینید یفعل شیشه میذاریم ولم یخطر به بالنا یعنی به خاطر ما خطور نکرده است به خاطر ما غیره ها اصلا غیر او به خاطر ما خطور نکرده است همون خودش خطور کرده غیر اصلا خطور نکرده فضلن ان یکون انها لیست غیره ها فضلن از این که ما این انها لیست غیره ها اون لیست غیره ها رو هم صفت برای او بیاریم ما از غیر به ذهنمون نیامده خیلی از اوقات ما یاد رو تصور کنیم غیر هیچ به ذهنمون نمیاد تا چه رسد ما این ماهیت رو مقایسه با اون غیرم بکنیم بعد بگیم این ماهیت لیست غیره ها خب حالا مثل غیره به ذهن ما نمیاد تا حکم به این که این ماهیت لیست اون غیر
وقت تمام شد
و منهازا تبینم موند و سلام علیکم و رحمت الله.